من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمود اگر شرطی را در متن عقد ذکر نکنم، ولیکن عقد مبنیاً علیه انشاء بشه، و گفتیم شرط فاسد مفسد عقده، بنابراین شد. آیا این شرط فاسد هم مفسد عقد هست یا این شرط فاسد مفسد عقد نیست؟ خب بعضی ها این طور گفتن که نه، این شرط فاسد مفسد عقد نیست. چرا؟ چون که لفظ ذکر نشده. گفتن آقا لفظ ذکر نشده یعنی چه؟ قوام معامله به دو چیزه، یکی لفظ یکی قصد. خب این قصد معامله بدون شرط نداره، درسته لفظ ذکر نکرده ولی قصد معامله بدون شرط نداره، گفتن اشکال نداره. در معامله لفظ معتبره، اگر قصد منتفی شد عقد باطل نمیشه. بله اگر لفظ بیاد عقد باطل میشه، ولی لفظ نباشه عقد قصد و رضا منتفی باشه، این موجب بطلان نمیشه. یک به حساب مؤیدم ذکر کردم روایتی در باب نکاح هست که عقد متعه بوده، اجل را فراموش کرده ذکر بکنه. اگر اجل را فراموش کرده ذکر بکنه، اینجا امام علیه السلام فرمود ینقلب دائما، قریب به این مضمون، این عقد دائم میشه. خب اگر قرار بود قصد در بطلان عقد دخیل باشه، این عقد نباید دائم بشه، چون اونا قصدشون عقد متعه بوده، عجل بوده، فراموش کرده ذکر بکنه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه، مرحوم آقای خویی، به این فرمایش اشکال کردن. فرمودن یعنی چه که قصد اگر نباشه معامله باطل نمیشه؟ اگه الان یک کسی خوابه میگه فروختم این خونه را به شما به 20 میلیارد، معامله نائم، ساهی، مجنون، اینا، حالا مجنون دلیل داره چی؟ اینا برای چی؟ باطله، چون قصد نداره و الا لفظه که ذکر کرده. قوام معامله به قصده. اگر واقعا شرط را ذکر نکرده ولی عقد مبنیان علیه انشا شده و معنای مبنیان علیه اینه که قصد معامله منوط و معلق به شرط بوده، اگر چنین چیزی بوده خب ولو لفظ شرط را ذکر نکرده این معامله باطله دیگه. بله یک وقت هست اصلا کلن شرط فراموش میکنه که عقد را هم مبنیان بر اون شرط انشا نمیکنه. بله داعش این بوده، قصدش این بوده که وقتی میره خونه را بفروشه با این شرط بفروشه، ولی وقتی که میخواد معامله بکنه کلن فراموش میکنه، که غالبا هم همینطوره که اصلا کلن بالمره شرط فراموش میکنه و عقد را مطلق انشاء میکنه. بله اینجا درست، اون قرض و داعی به درد نمیخوره. ولی اگر واقعا عقد را مشروطن انشاء کرده که میخواسته وقتی زمان مکان لفظ برسه لفظ هم بیاره ولی لفظ را فراموش کرده بیاره، قطعا این معامله اگر گفتیم شرط فاسد مفسد باطله. اون روایت هم همین اون روایت علل قاعده هست، اون روایت علل قاعده هست، به خاطر اینکه آقای خویی رحمت الله فرموده معمولا چون عقد دائم بیشتر انشاء میشه، او فراموش کرده که نه اینکه عقد متعه را انشاء کرده، فقط اجل را فراموش کرده بیاره، این که نیست مقصود. لذا این فرمایشی که نقل میکنن این درست نیست و کلام مسالک هم درست نیست. فرقی نمیکنه بین اون جایی که علم به فساد داشته باشه یا اون جایی که علم به فساد نداشته باشه. همون اشکالی که ما دیروز عرض کردیم او را شیخ رحمت الله علیه این همون را ذکر میکنه که علم به فساد منافات نداره با رضای انشائی و معامله انشائی. این در واقع انشائش معلق بر این شرط بود. درسته که من علم دارم این تعلیق باطله، ولی در عین حال علم به بطلان هیچ منافات نداره با انشاء معامله. به همین جهت عرض کردم کسی نه، یا مالا کسی که ممکنه مثلا افرادی، ولی جا نداره که ما بگیم اگر چنانچه بیعی در مقبوض به عقد فاسد اگر علم به فساد باشه بگیم اینجا به حساب زمان نیست چون اقدام کردن به مالشون مجانی. نه، علم به فساد لازمش اقدام مجانی نیست. آخرین شرط از عرضم به حضور شما احکام شرط فاسد، آخرین امر از احکام شرط فاسد به عنوان الرابع که مرحوم شیخ رحمت الله علیه ذکر میکنه این است که اگر فساد شرط به خاطر اینه که قرض معتدم به عقلائی نیست، قرض معتدم به عقلائی نیست، مثلا میگه آقا این کتاب رو فروختم به شما به شرط این که توی این خیابون چهار مردون با سرعت 2 کیلومتر در ساعت 5 دقیقه راه بریم. میگه خواهی به چه درد میخوره؟ میگه نم. خب ما گفتیم این شرط فاسده، حالا اگه گفتیم شرط فاسد مفسد عقده، این شرط هم عقد فاسد، این شرط هم عقد فاسد میکنه. میفرماید ظاهر کلام جماعتی این است که نه، این شرط موجب فساد عقد نمیشه. در تذکره مرحوم علامه در باب عیب فرموده لو شرط ما لا قرض فیه للعقلا ولا یزید به المالیه، اگر اونی که قرض عقلایی نیست مالیت هم زیاد نمیشه، لو شرط فانه لغو، این شرط لغو، لا یوجب الخیار. شهید رحمت الله علیه فرموده اگه شرط بکنه کون العبد کافرن، اگه شرط کرد که عبد کافر باشه، فبان مسلمن، بعد معلوم شد که این عبد مسلمه. ها گفتن شرط کافر آخه یعنی چه؟ شرط مؤمن خوبه، شرط کافر یعنی چه؟ فرمودن اگه شرط کرد کافره، کافر باشه، فبان مسلمن، این شرط عرضم به حضور شما لغو. در باب سلم علما همین رو مثل این که گفتن آقا من این به حساب 100 من گندم از شما خریدم که این را در موقع حساب و جمع‌آوری گندم به من تحویل بدی، به شرط این که ببری روی ترازوهای ساخت مثلا عرضم به حضور شما ایران، رو اون ترازوها، اونم ترازوهایی که بالاش قرمزه، میزونایی که بالاش قرمزه، کفشم مشکیه. میگه خب بابا ترازوهای ایران که معمولا ممکنه 1 کیلو رو نیم کیلو نشون بده یا 1 کیلو 200 نشون بده، آخه ای که بعد بالاش قرمز و اینا چیه؟ میگه خب فرمودن این لغوه، این شرط لازم نیست رعایت بشه. شاید وجهش همون باشه که وقتی که اون جاهای خیار هست که وفاء به شرط واجب باشه، اما جاهایی که وفاء به شرط واجب نباشه خیار نیست. یا مثلا این در واقع ترازیش معلق بر شروطی است که وجوب وفا داشته باشه، اما شروطی که وجوب وفا نداره ترازیش معلق نیست. مرحوم شیخ رحمت الله علیه اشکال کرده و نعمل اشکال. خیار در واقع به خاطر اون شرط ارتکازیه. وقتی که من میگم آقا این کتاب مکاسب را به شما فروختم به 2000 تومن به شرط این که 1 دشت آشم برای من خیاطت بکنی، این به شرط اینکه 1 دشتاش خیاطت بکنه، این 2 تا شرطه. یه شرطش این است که 2 دشتاش خیاطت بکنی، شرط دوم این است که اگه دشتاش خیاطت نکنی من حق فسخ داشته باشم. حالا این شرط لغوه، مثل این که گفته آقا من به شما این مکاسب را میفروشم به 100,000 تومان به شرط این که شما خیابون چهار مردم 10 دقیقه پیاده روی بکنی با سرعت 2 کیلومتر در ساعت. میگی آخه خواهی به چه درد میخوره؟ میگه چی؟ خب این چه اشکال داره که شرط دوم داره که اگه این کار نکنی من فسخ میکنم؟ یا نه رضای معاملی من معلقه. ما باشیم علل قاعده خیار هست، منتقا اگر کسی گفت آقا خیار آقای خویی به این شرط ارتکازی نیست. چرا؟ چون اصلا خیلی ها ممکنه ندونن که خیار تخلف شرط هست، مسئله بلد نیست. این خیار یک تأسیس عقلائیه یا تأسیس شرعیه؟ بله نوعاً ممکنه که در ارتکاز همین باشه، ولی خیلی جا اصلا مسئله بلد نیست. لذا ما باید ببینیم دلیل خیار اینجا رو میگیره یا نمیگیره. به عقل قاصر فاطر ما دلیل خیار اینجا رو میگیره، چون در سیره عقلا این خیار هست. منتها این سیره عقلا را دو تا اشکال میشه کرد. یه اشکال که ما مرتب در سیره کردیم که اولا سیره دلیل بر حجیت نداره، ثانیاً احراز این سیره مشکله. کجا یک جایی بوده که یک معامله ای شده، در اون معامله یک شرط لغوی شده، بعد مشترطون مشروطون له آمده فسخ بکنه، مشروطون علی قبول نکرده، نزاع شده، عقلا حق را به مشروطون له دادن، شارع مقدسم در مرعا و منظرش بوده، هیچی نفرمود. اصلا اگه شما بخوای الان بگردی شرط فاسد به این معنا که لغوه پیدا بکنی، شاید در هر 10 سال 5 تا از این شرط ها پیدا نشه، چون کسی بی خودی نمیاد شرط لغو شرط بکنه، میگه دیوانه‌ایه. لذا این اشکال هست. یه اشکال دیگه هم مرحوم استاد رحمت الله علیه میکرد که ایشون چند تا مبنا داشت که به خاطر اون مبانیش چند تا فتاوایی داد که تقریبا 80% فرمایشاتش هم ناتمام بود. یکی از اون مبانی که داشت این بود که اگر سیره ای باشه و دلیل امضا اضیق باشه، دلیل امضا اضیق باشه، آیا ما میتونیم اون سیره را به وسعتش بگیم حجت یا نمیتونیم؟ دو تا مطلب خلط نشه. این حرف که اگر دلیل امضا اطلاق داره اوسعه، ولی سیره اضیقه، آیا میتونیم به اطلاق دلیل امضا اخذ بکنیم؟ این رو مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه صاحب این بیت، مرحوم عاشق مرتضای حائری رحمت الله علیه، اینا میفرمودن نه، چون این ادله امضائیه بیشتر از همون سیره کشف اطلاق نمیشه. یه بحث. بحث دیگه این است که نه سیره عامه، یه وقت از سیره عامه بخشی از سیره را شارع رد فرموده، او باز محل بحث نیست، خب رد فرموده. کلام این است که سیره عامه، رد هم اصلا نشده، فقط دلیل امضا زیقه. بگی آقا دلیل امضا زیقه، خب پس معناش این است که اون مابقی سیره رد شده. میگیم نه، مفهوم که نداره دلیل امضا. اگر مثلا الان سیره عقلا بر این است که به مطلقا صحیحه، به مکیل و موزون یا غیر مکیل و موزون، خب شارع بفرماید احل الله بیع المکیل و الموزون، این مفهوم که نداره که. ولی دلیل امضا چیه؟ ضیقه. اگر دلیل امضا ضیق بود، آیا باز میتونیم به وسعت اون سیره اخذ بکنیم یا نمیتونیم؟ اینجا را ایشون از مختصات ایشونه، ایشون میفرمود که قابل اخذ نیست، چون با وجود این امضاء ضیق، کشف امضا از عدم رد بقیه نمی کنه. باز اونی که من خیال می کنم دیگه قطعا از مختصات ایشون، حالا اینجاش را یک شبهه ما داریم که قبوله، اونی که دیگه باز 100% از مختصات ایشونه این است که اگر دلیل امضا مثل همین راوی سوال میکنه اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، قال نعم، ایشون میفرمود به خاطر این روایت شریفه تقلید میت جایز نیست. چرا تقلید میت جایز نیست؟ سیره قبول داره عامه، سیره بر میت و حی هر دو هست، اما سائل سوال میکنه اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم عالم دینی، بگیرم اخذ از حیه، از یونس بگیرم نه از کتاب یونس، از یونس بگیرم. قال علیه السلام نعم، فرمود همین مقدار کافیست. و همین جهت بفرمود اگر مجتهد میت اعلم باشه و تو در زمان حیاتش تعلم کرده باشی، چون اخذ دلیل امضا توش اخذ عمل نیست، اخذ کرده باشی این ولو بمیره تقلیدش جایزه. بله؟ نه دیگه، اشکال بقا در اینجا دیگه، اخذ از حی کرده اشکال در دیگه، اطلاق داره دیگه، اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم عالم دینی، اطلاق داره، تو اخذ کردی بعد ولو یونس مرد عمل بکن. حتی یه تکه را ایشون از آقای خویی رحمت الله علیه بیشتر میفرمود فراموش کردی، اگر در زمان حیات اخذ کردی ولو بعد فراموش کردی، در زمان موتش میتونی باز رجوع کنی، از رسالش دو مرتبه یاد بگیری، لازم نیست که متذکر باشی. چرا؟ چون اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم عالم دینی اطلاق داره، ولو بعد فراموش بکن. خب این کبرایی که ایشون فرموده اینجا مصداق داره، چون در روایاتی بود که شرط کرده زن دیگه نگیری، شرط کرده زن دیگه نگیری، خب اونجا حضرت فرمود باید وفای به شرطش بکنه. خب وفای به شرطش بکنه، این دلیل امضا زیقه، فقط در خصوص این مورده. منتها عرض کردم اصلا این بیان قابل اخذ نیست. من به ایشون عرض میکردم پس اگه اینطوری باشه شما نمیتونی خبر ثقه در موضوعات رو معتبر بدونی. چرا؟ چون که دلیل امضا زیغه در خصوص چیز هست، در خصوص احکام هست، موضوعات ما نداری خبر ثقه. یا مثلا در عرضم به حضور شما موارد دیگری که در معاملات یک کسی یه سؤالی کرده، ایشون میفرمود نه، اونجا در سیره عقلا دو تا سیره. آقا دو تا سیره چیه باز؟ عقلا خب سیرهشون بر عمل به قول به خبر ثقه، چه در احکام چه در موضوعات. دو تا سیره یعنی چه؟ همونطوری که عقلا هم تقلید از حی میکنن هم تقلید از میت میکنن، فرقی نمیکنن. حالا ما هم تقلید میت قبول نداریم، ما هم تقلید میت قبول نداریم. اولا این که من بعید میدونم که میت اعلم از احیا باشه. البته اینطوری که حوزه پیش میره 100% در آینده این چندان دور بازاری های 50 سال پیش اعلم از این حوزه خواهند شد، من این شک ندارم. غیر از امام زمان سلام الله علیه فریاد رسی هم حوزه نداره. حضرت منتها عنایت میفرماید 100% انا نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون. این دین را خیلی ها همت به جمع کردنش کرده بودن ولی اونا مردن از بین رفتن، ولی دین باقی موند. معاویه لعنت الله علیه باقی نموند، خرابه شام شد زیارتگاه مردم، کاخ معاویه شد توالت. البته اگه توالت هم چون فکر نمی کنم قاصورات هم حاضر باشن اون تو بریزن میگن ما دیگه بار با اینا قیاس نکن، ولی در این حال این خطر هست. ولی خب این فرمایش قطعا ناتمامه. چرا؟ اگر امام علیه السلام ابتداعا بفرماید بدون سؤال احل الله بیع مکیل و موزون و بیع مکیل و موزون غالب نباشه، چیزی نباشه، ما هم نظر ما این است که این کشف سیره اطلاقش خود یعنی به عمومش نمیشه اخذ کرد. چون چه وجهی داره امام علیه السلام بفرماید احل الله بیع مکیل و موزون؟ اما اگر راوی سوال کرده، آقا صاحب سوال کرده اف یونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، خب حضرت فرموده خود، ما بگیم این دیگه کشف امضا نمیشه؟ یا در اینجا راوی سوال کرده آقا من چه میدونم زنه به من شرط کرده که تو رو من زن نگیری، بعد بگیم که ندیگه همین کافیست که کشف امضا نشه؟ این حرف اصلا قابل چیز نیست، قابل به حساب التزام نیست، قابل دفاع نیست. خب آزاد تمام الکلام در امر رابع آخرین امر از احکام شرط فاسد. چند تا دیگه بحث در مکاسب باقی مونده. یکی احکام خیار، یکی نقد و نسیه، یکی قبض. ما چون شاید دو سه جلسه دیگه بیشتر امسال نخونیم فعلا بنابرینه، دیدم احکام خیار را شروع بکنم تو این دو سه جلسه به هیچ جا نمیرسه، مجبوریم سال آینده انشالله از اول احکام خیار شروع بکنم. اینم که بگیم خب حالا به اول بحث رسیدیم تعطیل بکنیم، اینم نه، من مخالف تعطیلی هستم الان. امروز داشتم فکر میکردم این دو سه جلسه‌ای که باقی مونده چند تا از مسائل مستحدثه‌ای که محل ابتلاس و معضل کشور مردم، یعنی همه مردم، خیلی هم مهمه، در این دو سه جلسه اینا را طرح بکنیم. حالا خب معمولا اینو مباحث من که طرح میکنم خیلی بنا ندارم الان بررسی میکنم انشالله، ولی خیلی چون بعضی جاهاش ممکنه مصلحت نباشه که اصلا حرف بزنه انسان، بعضی جاهاش هم که مشکلی نباشه فرصت نیست، چون خیلی از این مباحث را انشالله در مشهد در هفته آینده، اواخر هفته آینده یا به حساب اون شنبه بعد از اون هفته انشاءالله چند جلسه در مشهد در جوار حضرت رضا علیه السلام مباحثه بکنیم و انشاءالله از عنایات حضرت در جوار حضرت بهرمند بشیم، که قطعا دورم باشیم باید بهرمند بشیم، اگه عنایات اونا نباشه که ما اصلا دماغمون نمیتونیم بالا بکشیم، حالا دماغ که خیلی زحمت داره، ازم حرکت ازم نفس نمیتونیم بکشیم، منتها خب عنایت به مجاور و زائر قاعدتا بیشتر بیادم کریم مهمان را بیشتر احترام و تکریم میکنه تا یک شخص دوری که مهمان نیست. اولین مسئله که میخوام طرح بکنم این است که خب الان دولت پول چاپ میکنه، ممکنه بگه آقا اصلا چاپ اسکناس نیست، تمام شد، الان همه کارت به کارت، پولی اصلا نیست، چیزی نیست، چیزی نیست، آقا 100,000 تومان به کارت شما ریخت، با هواپیما پست که 100,000 تومان اونجا نمیفرسته اینجا که، پولی نیست. میگم خیلی خوب، حالا هر چی که هست قدرت خرید مردم میاد پایین، بنده اگه 100,000 تومان داشتم این 100,000 تومان را میتونستم بهش برم 4 کیلو برنج بخرم، چی بخرم، الان شده این 100,000 تومان پول 10 تا نون تافتون، 10 تا نون سنگک، آیا این جایز یا جایز نیست؟ این اضرار به مردم هست یا نیست؟ حالا ممکنه قدرت خرید مردم را چاپ اسکناس بیاره پایین، یا قدرت خرید مردم را بعضی از کارهایی که دولت مردم انجام میدن. خب این جایز یا جایز نیست؟ حالا اینا وظیفه علماست. من به عقل قاصر خودم اینه که باید علما، بزرگان حوزه، علما هم که میگم نه هر امامه به سر، علما، متخصصین فن، افرادی را هر کسی که توان داره باید این مسائل را بررسی بکنه، حکم شرعی را بیان بکنه، بر دیگران واجب عمل بکنن دیگه. بر دیگران واجب عمل بکنه که اعلمش. این کار بانک مرکزی نیست که بانک مرکزی بیاد یک شورای فقهی تشکیل بده، یعنی چه؟ این کار علماست، علما باید بررسی بکنن. حالا اون شورای فقهی اشکال نداره، منتها باید نتیجه اون شورای فقهی را اونا بیارن بدن به مرجع تقلید اعلم یا به علمای برجسته، بگن آقا شما ببینید این کارایی که این طلبه های مبتدی ما کردن در شورای مثلا بانک فقهی بانکداری، این کارا درست یا درست نیست؟ اشکال نداره ممکنه یه دکتر عمومی دارو تجویز کنه، ولی وقتی این دارو رو عمل میکنن که بره اون متخصص اعلا ببینه بگه آقا درست تأییدش باید اونا بکنن، یه مسئله است. خب آیا ابتداءن این کار جایز یا جایز نیست؟ دولت یا یک کسی غیر دولت؟ ممکنه یک شرکت قدرتمند منطقه‌ای باشه کاری بکنه که قدرت خرید پول مردم رو بیاره پایین. آیا این مصداق اضرار هست یا مصداق اضرار نیست؟ اضرار به غیر هست یا نیست؟ حرامه یا حرام نیست؟ تکلیفه. حالا اگر حرامه یا حرام نیست، ضامن یا ضامن نیست؟ چون بین حرمت و ضمان مقاسم وجهه، یه جاهایی هست ضامن حرامم نیست، مثل اینکه یه دکتریست عمل کرده کسی رو حرام نبوده، یا یه کسی میاد میخواد عرضم به حضور شما ماشین شما رو نجات بده، با یک میله چیزی میخوره به ماشین کناری، ماشین کناری ضربه میبینه، خسارت میبینه. حرمت هست یا حرمت نیست؟ ضمان هست یا ضمان نیست؟ به حکم اولی و به قاعده ثانوی. قاعده ثانوی که ما میگیم در فقه یعنی تزاحم، ممکنه عرضم به حضور شما یک کسی بگه آقا بله من قدرت داشتم، قدرت خرید مردم را آوردم پایین، ولی اگه این کار نمی کردم باید 5 میلیون نفر کشته می شده. خب این تزاحمه. ما که میگیم قاعده ثانوی یعنی تزاحم به خاطر تکلیف اهم، و تشخیص این با کیه. حالا اگر مثلا فرض بفرمایید بنده آمدم 4 نفر را جمع کردم، گفتم آقا شما 4 نفر بیاید ببینید مثلا این منزل ما سیل بیاد، سیل این تو میفته یا نمیفته؟ اینا آمدن تشخیص دادن که سیل این تو میفته. خب من آیا قول این 4 نفر که من خودم جمع کردم گفتم شما ببینید سیل تو اینجا میفته یا نمیفته، آیا این به حساب قولشون حجت برای من؟ این نظرشون معتبره، حجته یا حجت نیست؟ اینا مباحثی است که باید بحث بشه، و این ها مسائل محل ابتلاست. خب به هر چقدر این قدرت خرید مردم، این تزاحم، نظر ارزم به حضور شما که حجت باشه، مثلا همین آزمایش DNA، خب این باید علما بحث میکردن. حالا من نمیدونم، شاید می کسی بگه بحث شده، شاید می کسی بگه شده یا نشده. اگرم شده باید افراد متخصص استوانه بحث بکنن، و الا هر بحثی قطعا میشه. منم ممکنه اینجا از فوتبال بحث بکنم. بحث که میگیم باید بشه، یعنی استوانه های فن بحث بکنن، که اصلا آقا شما یه آزمایش DNA بعد ارث رو میخوای تقسیم بکنی، اون زنش میخواد بره ازدواج بکنه، عرضم به حضور شما احکامی که مترتب میشه، خب اینا باید بحث بشه که آزمایش دی ان ای شرعاً معتبر هست یا شرعاً معتبر نیست. قال ما انشاءالله به امید خدا در این دو جلسه یا سه جلسه ای که بحث بکنیم، همین بحث به حساب چاپ اسکناس یا نه، مقصود ما چاپ اسکناس یعنی هر کاری که قدرت خرید مردم را بیاره پایین و احکامی که در تزاحم ممکنه با این حکم به حساب بحث بشه و تشخیص این موضوع با کیه، انشاءالله در حد که مجال باشه انشاءالله فردا و پس فردا اینها بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.